بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 141، مورخ 9/11/86.
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغمون فالجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که معنای حق رو الجمله ذکر کردیم، ابتداءً کلام بعضی از اعلام رو در معنا و تحلیل حق به اجمال مورد بررسی قرار میدیم. ببینیم دیگران در این رابطه چه گفتن. حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب البیع جلد اول صفحه 22 به بعد می فرمایند حق به حسب مفهوم عرفی و ارتکاز عقلائی یک معنا داره و حق یه اعتبار خاصی است که هم با ملک مختلف است هم با سلطنت. بنابراین حضرت امام دو ادعا دارند، یکی این که کلمات مشهور فقها رو که گفتم حق یا به معنای ملک است یا به معنای سلطنت نفی می کند. ادعای دومین است که امام می فرماید تمام حقوق ماهیتش یکیست، یک اعتبار خاص می باشد. کلمات حضرت امام رو مراجعه کنید. حضرت امام بعد اول مدعاشون رو کاملا وارد میشن و توضیح میدن و به عبارت اخرى تمام مطالب حضرت امام رو اثبات مدعای اول تشکیل میده. حضرت امام ادله و معیداتی ذکر می کنند که حق نه ملک است و نه سلطنت است. ما هم عرض می کنیم که این مدعای اول حضرت امام رو قبول داریم که حق ملک نیست و معنای مطابقش هم سلطنت نیست، ولو برخی از ادله و معیدات حضرت امام مورد قبول نیست، که در یکی دو جلسه قبل هم فی الجمله اشاره کرد. پس نسبت به دعای اول حضرت امام ما قبول داریم مدعا رو و صحیح، الا این که دو نکته نسبت به ادعای دوم حضرت امام که مهمم همین ادعای دوم است، که حالا که حق ملک و سلطنت نیست پس حق چیست؟ در این مدعای دوم حضرت امام ما دو نکته داریم. نکته اول، چند بار حضرت امام تکرار میکنن حق نه ملک است نه سلطنت، یه اعتبار خاص است که این اعتبار در جمیع حقوق وجود داره و ساری و جاریست. نکته اول این است که این اعتبار چیست؟ خب باید بدونیم که حق نه ملک است نه سلطنت، یه اعتبار است و اینم معلومه، اعتبار شرعی است. اما این اعتبار واحد چگونه اعتباری است و چیست؟ این محور اصلی بحثه. در کلمات حضرت امام به این نکته پرداخته نشده است. این یه اشکال به نظر ما در نظریه حضرت امام که حق نه ملک نه سلطنت اعتبار، خب چه نوع اعتباریه؟ چیه بالاخره حق؟ نکته دوم این که در تمام حقوق حضرت امام وحدت وحدت اعتبار قائل شدن. دیروز ما فی الجمله اشاره کردیم، امروز در نقد کلام بعضی از محققین به تفصیل بیشتر ذکر میکنیم در جمیع حقوق ما اعتبار واحد نداریم و نمی شود بین این امور متباینه وحدت اعتبار قائل شد. لذا این ادعا هم که در تمام حقوق اعتبار واحد است، این هم به نظر ما مورد قبول نمی باشد، که حالا توضیح میدیم الان که چجور این اعتبارات متباینه است و وحدت بینشون نمیشه. نظریه دیگر یکی از محققین حفظه الله از تلامذه شهید سعد در کتابشون فقه العقود جزء اول صفحه 120 به بعد مطلب بسیار مفصلی دارن در حقیقت معنای حقوق که خلاصه این مطلب این است که ایشون می‌فرمایند حق یه امر اعتباری از سنخ امر اعتباری که عقلا به نام ملک اعتبار می کنند. چرا سنخ او هست؟ فرماین بدین جهت که داعی و انگیزه عقلایی برای هر دو اعتبار یک انگیزه است، چون داعی یکی هست هر دو اعتبار نظیر هم است و از یک سنخ است. بعد ترقی میکنند میفرمایند ماهیت ملک و حق یکیست و غیریت به شدت و ضعف است. بدین بیان که هم ملک و هم حق جعل یک سلطه اعتباری است بین انسان و شیء دیگر. این سلطه اعتباری که بین انسان و شیء دیگه جعل میشه در باب ملک آثار فراوان و شدیدی داره، در باب حق سلطه بر شخص یا بر شیء که اسمش حق است دائره این سلطه کوچکتر و اهمیتش از میل کمتر است. بنابراین در این که ملک و حق هر دو یه نوع ایجاد سلطه است فرقی نداره، لذا ماهیتشون یکیست. فقط فرق این است سلطه ملکی شدید و سلطه حقی ضعیف است. لذا می‌فرمایند بنابراین اون چرا که مرحوم نایی می‌فرموده که حق مرتبه ضعیفه از ملک است، این مطلب صحیح است و حقوق در حقیقت مرتبه ضعیفه ملک می باشد. این خلاصه توضیحات دو سه صفحه است که این محقق ذکر عرض میکنیم که این تحلیل ایشون از حق به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشد، به خاطر اینکه ما قبول میکنیم که ملکیت یه اعتبار شرعی است، حقوق هم هر کدام یک اعتبار شرعی می باشد وقتی که ملک و حق رو تحلیل می کنی، لازمه همه اینها هم یه نحو سلطنت است، این رو هم منکر نیستی. اما این معنا باعث نمی شود هر اعتباری که لازمش سلطنت باشه حتما داخل در ملک بشود، که لازمه او هم یه نوع سلطنت است. ببینید ما قبلا توضیح دادیم خود این محققم فی الجمله در بحث ملک این نکته را قبول داره که نسبت ملکیت یعنی نسبت واجبیت زید واجد این منزل هست، چون این منزل رو واجد و مالک هست، انواع تصرف ها و سلطه ها بر این ملکش داره. سؤال این است که آیا نسبت ولایتی که بین حاکم و قصر و غیبه است، صغیری که قیم نداره ولی نداره، حاکم ولی اوست، آدم غائبی که گم شده رفته اموالش هست، میگیم حاکم حق الولایه بر اون داره، آیا این ولایت حاکم بر قصر و غیر همان نسبت واجبیه است در مرتبه ضعیفه؟ یعنی چنان چه زید واجد دارد میتونیم بگیم ولایتم یعنی واجدیت حاکم قصر و غیب رو، بعد از این واجدیت سلطنت هم در میاد، یا حق استمتاع که زوج از زوجه داره، بگیم با نکاح یه نسبت واجدیت درست میشه و او مستلزم یک سلطه است از سوی زوج بر زوجه، یا حق و شفعه که یک حق است، این نسبت واجدیت است بین شریک و مال اون فرد دیگه. واجد بودن یعنی ای او رو دارد، نه حق نیست، دقت کنید الان میگیم یه نعم داریم حرف شما بله، یه نعم داریم اون نعم رو توضیح میدیم، ایشون نمیگه اون نسبت رو اون امتیاز رو من دارا هستم پس مالک امتیازم، این نیست، میگه چنان که زید مالک دارد واجد دارد ولایتم والی نسبت به مولا علیه یه نسبت واجدیه داره. خوب دقت کنید، درست مثل خانه و زید اینجا هم حاکم و قصر و قیه، زوج و زوجه، اون نسبت رو واجدیت میدانه. چنانچه نسبت ملکیت بین زید و دار واجدیت هست، نسبت ولایت بین حاکم و قصر و قیه میگه همون ملکیت هست، ولایت این همون ملکیت، این همون واجدیت. این اشکال عمده درشه. اما اگر با این نعم با این توجیه بگیریم حرف ایشون یا جمع دیگر رو، بگیم از این که من این ولایت رو دارم، از این که واجد الولایه هستم، پس مالک الولایه هستم، این بحثی نداره. ولو بعد میگیم خود یه عنوانم همه جا واجدیت مالکیت نیست، اما مطلب این محقق نیست. نگاه کنید مطلبشونه که دیروز هم گفتیم نگاه کنید، برای همین دقت کنید. نتیجه این که این نسب متباینه ای که در باب حقوق است و قطعاً ماهیات مختلف است، ولایت غیر از استمتاع، استمتاع غیر از شفع است، شفع غیر از حق الاختصاص در باب خمر است و امثال اینها، همه این نسب متباینه رو به یک نسبت برگردانیم، آن هم نسبت ملکیت، این قابل تفوق نیست. لذا همینجا دقت کنید، حضرت امام قدس الله روحه الزکیه که می فرمایند در همه حقوق اعتبار واحد است، و نمی فرماینم اون اعتبار چیست، میگن غیر از ملکیت و سلطه هم هست، هر چه باشه اون اعتبار واحد، نمی توان این اعتبارات متباینه و ماهیات متفاوت رو به یک اعتبار برگردون. بنابراین این که ما بگوییم در همه حقوق اعتبار واحد است، این مورد قبول نیست. منشأ اشتباه این محققین این است که محاسبه کردن، دیدن چنان چه در ملکیت لازمش یه نحو سلطه است، در تمام حقوق هم لازمشون یه نحو سلطه محق بر علیه محق و علیه هست. لذا توهم کردن که چون سلطنت در همه اینها هست وحدت اعتبار دارن. بعد هم گفتن در ملکیت سلطنت قوی تره، در حقوق ضعیف تره، لذا حقوق هم مرتبه ضعیفه ملک می باشه. در حالی که ماهیتاً حقوق با هم متباینند و با ملک هم تباین دارند، بنابراین ارجاع این حقوق به ملکیت کما فعله مرحوم نائینی و این محقق صحیح نمی باشه. نه، ممکن است کلام این محقق رو توجیه کنی ولو مطمئنیم خودشون توجیه رو قبول ندارن. با اون توجیه این است که شارع وقتی این حقوق رو برای برخی از افراد اعتبار کرد، حالا ماهیتش هر چی باشه، وقتی این امتیاز رو برای این افراد قائل شد، پس از آن می توانیم بگوییم این افراد واجد این امتیازن، یعنی مالک این امتیازن، به این معنا بگوییم پس از اعتبار این امتیازات یه نسبت واجدیت هم درست می شود. اگر کسی این گونه مالکیت رو مطرح کنه، فی الجمله میشه پذیرفت، ولی سؤال اصلی که خود اون حق چه اعتباریست و چه چیزه که زید واجد اوست پاسخ داده نشد. از فلا ذالک که از هر واجدیتی هم به ملکیت نمیشه تعبیر کرد. مثلا زید واجد علم است، این امتیاز علم رو داره. غلط عرفن بگوییم زید مالک علم است، زید واجد زهد است. غلط بگوییم زید مالک زهد است یا مالک تقواست. بنابراین نتیجه این که کلام این محقق در تصحیح نظریه مرحوم نائینی که حقوق مرتبه ضعیفه ملکن قابل قبول و قابل پذیرش نمی باشد، ولی کلام تتمتون که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.